اسلامی و تو جامعه وجود داره، این رو بیان در راستای منافع جمهوری اسلامی، یه توان اجتماعی وجود داره، این توان متراکمی است، این رو نیان هدر بدن. ما نکتمون همینه دیگه، این خیلی بحث مهمی است. یعنی حکمرانی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بعد مراقبت کنه یه سری انرژی های متراکمی تو اجتماع وجود داره، اینا رو هدر ندن سر چیزای الک، سر چیزای بی رفت و بیهوده. لذا میخوام بگم پس حواسون باشه، جریان تحریف یه جریان مرموز نهان روشانه چند بعدی است که نهایتاً آقای احمدی فرمودن جنگ اراده ها. الان جنگ عزم ها و اراده هاست دیگه. خب میخوان کاری کنن که مردم ایران بگن آقا مقاومت جواب نداده، تمام شد رفت. 44 سال از انقلاب اسلامی گذشته، انقلاب اسلامی یه حرفی داشت، میگه من نه انقلاب الجزایرم، نه انقلاب هندم، نه انقلاب نمیدونم فرانسهم، نه انقلاب روسیهم، من انقلاب نیستم، من متفاوتم با این انقلاب ها دیگه، بررسیش که توی این مجال نمی گنجه. اما میخوام بگم میگه من اصلا یه چیز دیگه ام، جریان نظام بین الملل به یه سمتی داشت میرفت، من اومدم یه شعاری دادم به یه سمت دیگه من دارم میرم، من نمیپذیرم. تنها دلیل دشمنی نظام بین الملل همینه دیگه، میگه آقا یه کشوری اومده، یه حاکمیتی اومده، گفتمانش گفتمان تمدن سازی است، حرف سنگینی است، نمیپذیرن. میگه جمهوری اسلامی فقط در درون مرزهای خودش محدود نشده، داره میگه من میخوام یه تمدن نوین اسلامی بسازم، میخوام اسلام رو، نه اسلام حضور شما شود داعشی رو، نه اسلام رحمانی رو، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و میخوام در دایره عالم گسترش بدم. خب طبیعی است که نظام اسلامی باید بترسه. در خدمتتون هستم، ببخشید.
متشکرم از شما آقای صالحی. آقای احمدی، آقای صالحی معتقدن که مثل شما که جریان تحریف یک چند بعدی است و لایه‌های مختلفی داره، شما هم نکات مهمی داشتین راجع به جریان تحریف، فکر کنم ادامه بحث رو با خود شما در مورد تحریف بریم خوب است.
آقای صادقی، ما 4 دوره مدیر، یعنی 3 دوره مدیریتی رو در جهان، مدیریت راهبردی جهان رو پشت سر گذاشتیم. دوره اول دوره سلطنت است، دوره دوم دوره طبقات اقتصادی و ارائه طبقات اقتصادی، مثل اتفاقی که در شوروی و در انگلیس با طبقات
نظام کمونیستی دید.
بله، کمونیستی و بورژوایی که حالا توی انگلیس. سومین دوره‌ای که تقریبا اواخرش به انقلاب، قبل از انقلاب، یعنی دوره طاغوت برمیگرده، ارائه صنایع فرهنگی. صنایع فرهنگی شو ارائه میداد، شما و رفتار مردم رو کنترل میکرد، میشه سینما، پارک، سپاه دانش، اینها عناصر فرهنگی، تئاتر، نمیدونم موضوع بحث مثلا کافی شاپ ها، موضوع دیسکوهایی که اون زمان داره جاری، اینا همه صنایع فرهنگی داره ارائه میده. دوره چهارمی که حالا من ارجاع میدم شنوندگان رو به اندیشه های آقای کاسترز، آقای مولگان، کسایی که در رابطه با فضای ارتباطاتی دارن صحبت میکنن، دارن میگن ما وارد دوره نظام معنایی شدیم، نظام یعنی دوره‌ای که اساساً با معنا بخشی به اذهان داره رخ میده. تحریف تلاش داره میکنه که معنا و تصویر رو از واقعیت دور کنه. اگر حکومتی تلاش کنه تصویر رو به واقعیت نزدیک کنه و واقعیت رو بر تصویر منطبق کنه، بگه واقعیت همینه. من گاهی وقتا برای دانشجو مثال میزنم، میگم دیدید بعضی از این دانشجو میان داخل مترو صدای آهنگ و موسیقی رو زیاد کردن داخل مترو، سر و صدا چیزه، اون ملت دارن میرن سر کار، بدبختی دارن، بیچاره قرض قوله. خب فضا و آوازی که داخل مترو است آواز خاصی نیست، اما اونی که موسیقی تو گوشش گذاشته اصلا پرت از فضا، گاهی میخنده، گاهی خوشحال میشه، گاهی هیجانی میشه. این یعنی که اساسا تو واقعیت نیست. یه لحظه اون هنسفری رو در بیاره، یه لحظه میفهمه بابا اصلا ساکته، یکی خوابه، یکی داره کتاب میخونه، فضای واقعی رو تازه درک میکنه. نظام معنایی یعنی معنا پخشیدن به ذهن. تحریف دقیقاً میاد میگه آقای تصویر خیلی به واقعیت نزدیک نشو، ای دور شو. حالا نکتهش چیه؟ تحریف چطور عمل میکنه؟ ببینید، ما دو موضوع در تحریف داریم، اولین نفوذ در قلبه و دومین نفوذ در ذهن و تثبیت ذهنیه. هر دو رو خیلی خوب انجام میدن، خیلی خوب روش کار میکنن. مکنوهان میگه رسانه‌های سرد، رسانه‌های گرم. ما الان تو رسانه‌های نوین مواجهیم با رسانه‌های سرد، یعنی شبکه‌های اجتماعی جزء رسانه سرد محسوب میشن. رسانه سرد چیکار میکنن؟ اساساً هیچ ارتباطی با مغز ندارن، کاملا با قلب ارتباط میگیرن، کاملا حب و بغض دارن تحریک میکنن،
لایه احساسات،
کاملا تو لایه احساساتن. یعنی با اینکه شما کتاب میخونی، مونه رسانه گرم، همزمان با قلبت، همزمان مغزت هم داره کار میکنه، ارتباط با پیام هر دو دارن میگیرن، قدرت تحلیل و قوه تحلیل و وقت تحلیل به تو میدن. اما وقتی شما با اینستاگرام داری ارتباط میگیری که یک کلیپ یک دقیقه‌ایه، دیگه اون قدرت تحلیل به تو نمیده، اون میگه قلبت چی میگه. پس اساسا تحریف با شبکه‌های اجتماعی و با رسانه‌های نوینی که ما الان باهاش مواجهیم، در حقیقت داره کار چی انجام میده؟ کار نفوذ در قلوب رو انجام میده. خب بوزو تحریک مونه، یه مثال میذارم خدمت، قبل از اینکه آقای شجریان فوت کنن، خب یه مستندهایی در موردشون ساخته شد، شد، یه حرفای زده شد، استاد آواز ایران فضای شکل گرفت به لحاظ رسانه‌ای که آقا چرا نمیذارن ایشون توی صدا سیما باشه، چرا توی ایران اجازه نمیدن فلان بهمان. حالا کسی نبود که اشاره کنه، بابا خودش دو بار نامه زده گفته آقا صدای من پخش نشه، خودش نمیخواد، خودش تمایل نداره، یا هر اتفاق دیگری. دو انتخابات قبل، یعنی انتخابات قبلی نه، انتخابات قبلش که آقای روحانی اومدن، میخوام بگم این جریان چطور نفوذ میکنه. سال 92 نه
بعدی 6
96 تو 96 شما مواجهه توی مناظرات میبینید که یکی از کاندیداها ازش سوال اقتصادی پرسیده میشه، نقد اقتصادی میشه، بیا آقا شما تو دولت قبل کاری نکردید، به جای پاسخ بهش 3-4 تا مطلب رو میگه. یکی از اون مطالب اینه که چرا صدای ربنای شجریان پخش نمیشه. بعد یهو میبینی سیل عظیمی از جمعیت که از اقتصاد ناراضیان ولی به واسطه این شعار کنش رفتاری دارن، میان بهش رأی میدن. میگن این آدم آدمیه که میخواد مثلا آزادی ایجاد کنه، این آدم آدم حریه، این آدم آدم عدالت خواهیه. از چی؟ از اون نفوذ در قلوبی که در رسانه رخ داده بود استفاده ابزاری توی این مناظرات میکنه. 3-4 تا مطلب رو میگن، یکی گشت ارشاد اون زمان تهییج کنه مخاطبینش رو چون به لحاظ قلب آماده است، دو گشت ارشاد موضوع شجریان و آواز رو میگن، و سه موضوع آزادی حجاب و غیره رو اینا رو میگن. بعد یهو میبینید شما یه سیل عظیمی از جوانان میان رأی میدن بدون اینکه فکر کنن آقا این دولت در 4 سال قبل در حوزه اقتصاد هیچ کاری نکرد و من مشکلم کاره، من مشکلم شغله. پس جریان نفوذ یه جریانی که از نفوذ در قلب، تثبیت در ذهن تا حوزه به تعبیری کنش رفتاری ورود میکنه و آدمها و جمعیتها رو میاره کف میدون. حالا اونا میگن حرکت مدنی، من میگم جمعیت‌سازی اجتماعی، من میگم حرکت کاروان عظیم جامعه، اونها رو راه‌اندازی میکنن یا کنش جمعی که اصلا موضوعیت داره توی قلب. حالا من این نکته رو میخوام بگم اینجا، ببینید اینش باز مهم نیست، نفوذ در قلب این هم باز میشه کنترل کرد. اوضاع زمانی خطرناک میشه که تثبیت در اذهان از طرف نخبه ها صورت میگیره. یعنی یکی میاد یه تصویری از گشت ارشاد، یه برخورد نامناسبی از پلیس با یه خانم در میاره، حالا شما باید جمع کنی یه نخبه هایی که دارن میگن آ دیدید ما بهتون گفتیم حجاب اجباری درست نیست، کاملا دارن از این موضوع استفاده میکنن برای اینکه کلا موضوع حجاب رو پوشش ریشه رو بزنن، کما اینکه الان یه پویشی الان اومد تیشه به ریشه، آیاتی که مربوط به حجاب هست رو دارن پاره میکنن بعد از این اتفاقه. یعنی اون یه اتفاق مجازیه که یه خانوم میاد دوچار یه مشکلی میشه فوت میکنه، میاد تو فضای ذهنی وارد ریشه ها میشه از طریق نخبه ها، از طریق کسایی که دستی براتش دارن، تثبیت ذهنی میشه، میگه ببین من که دیدم تو اون کلیپ این کار زشت بود، نباید باشیم برخورد میشد، کما که درستم تا اینجا فهمیدم. اما بعدش میگن ببین این استاد در دانشگاه تهران در مورد حجاب اجباری امروز بحث داره، میگه حجاب اجباری ما نداشتیم، در صدر اسلام حجاب اجباری نبود، اوایل انقلاب امام موافق حجاب اجباری نبود، و انبوه عزیز متعال تئوریزه میکنن، این تثبیت در ذهن میشه. بعد کنش رفتاری میریزن رو خیابون دیگه، این اتفاق تحریفه تو این جریان از این سگام عبور میکنه تا مردم میریزن. خیلی ساده نیست این جنگ تصویر سازی، خیلی روش زحمت میکشن. من یه نکته ای رو هم بگم اگر وقت دارم، ببینید سابقه تحریف خیلی مهمه. سابقه تحریف به دو حالت و به دو تاریخ برمیگرده، یعنی ما از سال 76 به قبل یک نوع سازوکار تحریف داریم، از 76 به بعد سازوکار دیگری در تحریف به وجود میاد. از 76 به قبل به واسطه بسیط بودن هنوز رسانه ها، ما شاهد این هستیم که بیشتر از طریق حکام الناس علی دین ملوکهم، کسانی که
گروه مرجع،
گروه های برجع، و حتی بازی مقدار میخوام تیسترش بکنم، یعنی دقیقاً کسایی که مسئولیت دارن، از نخست وزیر و رئیس جمهور گرفته
دولت مردا،
تحریف تو این طبقه داره رخ میده، تحریف داره تو این طبقه رخ میده. ولذا ما شاهد این هستیم که مثلا آقای بازرگان میاد یه موضوعی رو در مورد قصاص مطرح میکنه، یا یه موضوعی در مورد حکمرانی مطرح میکنه. بعد از 76 دیگه این بار رسانه ها هستن که به تعبیری افسار تحریف رو دست میگیرن، پیچیده میشن، اثرگذاریشون بالا میره، مخاطبینشون افزایش پیدا میکنه. من 6 مورد با توجه به این تاریخ انقلاب اسلامی، 6 مورد از نوع تحریف هایی که صورت گرفته که در یک جنبندی کلی که شما فرمودید، 3 جنبندی رو در موردش فرمودید، من یه مقدار ریز میشم، یه مقدار خودمونیش میکنم. آقای صادقی، ما اوایل انقلاب مواجهیم با این جمله: اسلام کارایی برای حکمرانی ندارد. دارد. این هم طبقه کیان؟ مسئولینه. اسلام کارایی ندارد، یا باشه جمهوری دموکرات باشه، جمهوری فلان باشه، این تحریفه از اینجا تازه داره شکل میگه. یعنی قرار بود اسلام ناب بیاد حکمرانی کنه، انقلاب اسلامی به معنای جمهوری اسلامی باشد، ولی یهو میگن جمهوری اسلامی حالا شعاری بود امام داد، ولی باید برای متد حکومت از متدهای دیگر بهره گیری کرد، و لذا میخوام بگن که این نمیتونه
ناکارآمدی ناکارآمدی در اداره اجتماع.
احسن، حالا تازه از اینجا داره شروع میشه. شما میبینید، ببینید نهضت آزادی از اینجاست، منافقین از اینجا دارن منبعث میشن، یعنی این تحریف، این جمله تحریف آمیز یه دیر از قطار انقلاب همینجوری داره پیاده میکنه. و تا الانش هم شما شاهدید که الان ما این موضوع رو داریم.
حالا جالبه، ملی مذهبیان اومدن تو حاکمیت، صلاحیت هم گرفتن، بعد فهمیدن بعد دوره نمیتونن پیاده شدن،
دوره پیاده شدن.
میگم یعنی جمهوری اسلامی فرصت داد بهش،
بله بله،
ولی مطمئنم نشمردن.
دو، بعد اینکه این اتفاق افتاد و امام مقاومت به مردم موقتی کردن، دومین تحریف این بود که منتظر بودن یه نقصی تو انقلاب باشه سریع این رو بگن، بگن ببین ما گفتیم نشد، کمان که این مدل الانم هست، الانم هست.
نق زدن
اوایل خب سخت بود، نتونستن بیستن جلوی حضرت امام و سیل عظیم مردم، منتظر موندن برای نق زدن. این نق زدن ها دوران آقای هاشمی یواش یواش خودش رو داره نشون میده، تضاد طبقاتی که ایجاد میشه، مستمسکی برای برخی از جریان های سیاسی اون زمان میشه که بگم ببین این انقلابی بود که اینا میگفتن، یعنی اتفاقی که گورباچوف در روسیه داشت شکل میداد رو میخواستن دقیقاً بعد از هاشمی در اون دوره ریاست جمهوری بعدش خودشون بیانو یه فضای دیگه ایجاد بشه. سه، دیدن نشد، دیدن باید ادامه بدن قطار، این بار رفتن سمت تخریب چهره انقلاب، تحریف انقلاب از این جهت که بابا انقلابی که شما میگید اینا سپاه رو زدن، نیروی انتظامی رو زدن، فلان رو زدن، این مدل تحریفی دهه تقریبا 70 و از سال 76 به بعد که داره شکل میگیره که آقا شخصیت رو میزنن، یعنی شخصیت رو بزنی انقلاب رو زدی، تو طیف و جناح و شخصیت ها رو بزن انقلاب رو میزنی. پنجم، میرن سمت بعد اینکه میرن این هم دوباره ببخشید چهارم، میبینن که تو اینم نتیجه نگرفتن، این بار میرن سمت تکریم قهر، این بار میگن اصلا ویلکوم بابا شما، درست انقلاب خوب تا اینجا هم اومدیم ویلکوم، ولی اونا چقدر پیش رفتن. تحریف میاد سمت تکریم قهر، این محصول دهه 80 ماست تقریبا، ما دو 76 تا 80 خود این مدل رو داریم باش هی کلم جان میریم. و پنجم، بعد از دهه 80، بعد از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مخصوصا، ما میریم سمت تحقیر دستاوردها، تحریف انقلاب با تحقیر دستاوردها. و ششم و آخرین اتفاقی که الان ما شاهدش هستیم که دوران پیچیده نظام معنای است آقای صالحی، دوران واژگون سازی واژه هاست، یعنی الان دیگه همه اینا رو بیخیال شدن، میگن آقا ما واژه هایی که در انقلاب، در اسلام، در جمهوری اسلامی معنا دارد رو باید واژگون کنیم، که اصطلاحاً بهش میگه تولید نظام معنایی در سطح جامعه. چطور میشود که یهویی جامعه نسبت به یه موضوع شرعی عرفی کاملا واضح در اسلام تشکیک و تردید میکنه؟ اصلا این باید باشه الان یا نباید باشه؟ اصلا حجاب باید اجباری باشه؟ من کاری با گشت ارشاد ندارم یا پلیس امنیت اخلاقی، میگم الان حجاب اجباری، حجاب اصلا حجاب باید باشه یا نباشه؟ تو این هم تردید داره میکنه، یعنی واژگون داره میکنه اساسا فرض و معنای ذهنی رو کامل داره واژگون میکنه. که حالا من توی قسمت سوم اجازه میخوام که در مورد راهکارها یه مقدار صحبت کنم.
خیلی خوب، خوبه آقای احمدی، ممنونم از شما، نکات بسیار مهم و درستی رو گفتین. آقای صالحی، ما 10 دقیقه وقت داریم، کمتر از 10 دقیقه یه تقسیم 3-4 دقیقه بکنیم بین هر دو بزرگوار که یک جنبندی هم بشه. به واژگون سازی واژه ها رسیدیم، فکر میکنم بسیار بسیار تصویر خوبی رو برای ما ترسیم کردش آقای احمدی. خب الان چه کار کنیم تو خونسازی؟ یعنی ما به هر حال در بحث تحریم با همون شکل مقاومت که شما میفرمایید، الان اصلا مهمترین مسئله که مورد توجه اونها همین بحث مقاومت دیگه، یعنی آخر تحریم رسیدن به مقاومت ما، حالا با تحریف میخوان همون مقاومت رو بشکنن دیگه، همون فرمایش حضرت عالی است. چه کار باید کرد برای خونسازی؟
خواهش میکنم، خیلی تصویر خوبی رو احمدی مطرح کردن، خیلی خوب بود. نگاه کنید، همینجور که حالا فرمودن قلب واژگان و واژگون کردن واژگان، به نوعی اینا همه در میدان جنگ روایت ها تعریف میشه دیگه. شما نگاه میکنید میبینید آقا یه اتفاقی میفته، رسانه های ما، گروه های مرجع ما، نخبگان ما، اصطلاحاً اینفلوئنسر های ما، افرادی که به هر حال منبر دارن، تریبون دارن، نفوذ دارن، خب میبینی اینها عقب میفتن، یعنی اولین روایتی که از یک واقعه منتشر میشه تأثیر خودش رو توی اذهان و توی قلوب میذاره. که حالا رسانه که بله متاسفانه همجوری که دکتر احمدی گفتن رسانه قلبی ان الان، یعنی سری احساسی یا هیجانی رو رایه احساس تأثیر میذاره و میره دیگه، کار خودشو میکنه، احساس درگیر میشه تا حالا بینش بیاد، عقل بیاد، رایه‌های عمیق ادراکی بیاد، خب طول میکشه دیگه. لذا میخوام بگم نگاه کنید الان پس عرصه جنگ روایت هاست. شما میبینید که آقا دستگاه رسانه یا فرهنگی ما تعارف نداریم که دیگه، مختله، ما دچار یه اختلالیم. حضرت آقا بحث جاده تبیین رو مطرح میکنن، مرادشون همینه دیگه. یا حالا من نمیخوام ورود کنم به بحث آتش به اختیار، چون بحث آتش به اختیارم زمانی آقا مطرح کردن، گفتن آقا شما موقع میبینی یه سامانه، آقا دولت مختل، منتظر نباش دولت بیا انجام بده، خودت به عنوان یک حلقه میانی و حلقه واسط بیاد شروع کن، ببین تکلیفت چیه، مسئولیتت چیه، شروع کن به کار کردن، خیلی طبیعیست دیگه. لذا میخوام بگم الان تو حوزه جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی چی؟ نمیگیم بیا به ملت دروغ بگو، جهاد تبیین آقا بیاد همین دکتری که های دکتری آقا یه تصویرسازی غلطی از واقعیت داره به ملت القا میشه، تو بیاد واقعیت جامعه رو ملت بگو. چقدر ما دستاورد تو جمهوری اسلامی داریم؟ ما بعضی وقتا مثلا با خیلی از دوستان مثلا بحث میکنیم، میبینیم که آقا به هیچ وجه نمیبینن دستاوردها رو. نه تعارف داریم، مشکل که ما داریم بله تورم نمیدونم این درصد، بیکاری درصدش فلان، مسائل اجتماعی ما داریم، همه اینا ما که داریم میبینیم که ما هم تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم، اما این به معنای نادیده گرفتن حقایق نیست. یعنی شما بعد میگه ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. به هر حال تو این 44 سال دستاورد ما نداشتیم، آخه اگر بگیم نداشتیم که واقعا ظلم به انسانیت، ظلم به وجدان بشریه. و از اون سمت نگاه کنید، من حالا فرمودید که فرصت هم نیست، من میخوام آخر عرایزم یه نکته ای رو بگم. نگاه کنید شما تو ساحت حل مسائل که حالا اصلی ترین مسائل به نوعی که مسائل اجتماعی است دیگه، یعنی درگیری ما با مسائل اجتماعی، سامانه حکرانی هم یا سوار میشه بر جامعه دیگه، خیلی طبیعیست دیگه. تو ساحت حل مسائل اجتماعی ما 4 تا رویکرد داریم. یه رویکرد عدالت خواهانه ای بود که میومدن میگفتن آقا همین بحث نظام کمونیستی که آقای دکتر احمدی مطرح کردن و کشورهایی که تو این حوزه کار کردن، دیدیم که جواب نداد، یعنی در دایره عالم جواب نداد. این رویکرد عدالت خواهانه مستغنی از وحی. بعد میایم جلوتر میبینیم آقا یه رویکرد آزادی خواهانه و آزادی طلبانه و لیبرالیستی بود، اون هم داریم میبینیم دیگه. شما غربو ببینید، نظام مسائل غرب کمتر از نظام مسائل ماست مگه؟ شما همین آمریکا رو ببینید، تعداد کارتون خوابهای آمریکا و فسادی که تو آمریکا وجود داره و نظام مسائل اجتماعی آمریکا رو ببینید. لذا میخوام بگم این رویکرد هم نتونست اون مدینه فاضله‌ای که مد نظرشون بود رو ترسیم کنه، یعنی لیبرال دموکراسی هم نتوانست مدینه فاضله بشه. بعد ما میایم جلوتر میبینیم رویکرد سوم رویکرد جامعه مدنی شد که بیایم اومد استیلا پیدا کنه بر دوتا رویکرد قبلی و به نوعی جامعه رو ببره به سمت نمیدونم اینکه یه سری NGO ها زده بشه، مشارکت مردم رو بگیرن، نمیدونم عملیات کار فعالیت های خیرخواهانه انجام بدن و الی آخر. این هم ما دیدیم که حداقل تو جامعه ایران جواب نداد، جواب نداد. یعنی سه تا رویکردی که من خدمت شما و شنوندگان عرض کردم جواب نداد. آخرین رویکرد که خود حضرت آقا هم بسیار روش تاکید داره، رویکرد حل مسئله است. رویکرد حل مسئله یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از ما، شما میفرمایید راهکار چیه؟ آقا تو دیدار اخیر با دانشجویان فرمودن تواصی به حق و تواصی به صبر، دستور دادن دیگه. آیه قرآن رو برای دانشجویان خوندن و گفتن آقا همدیگر رو تواصی کنید. نگاه کنید الان چرا؟ چون از بس جنگ خطرناکی است و جنگ شناختی، جنگ ادراکی است و رو لایه عمیق نگرش مردم رو تاثیر میذاره. ما باید همدیگر رو هم به صبر توصیه کنیم که آقا انشالله به کمک همدیگه حل میکنیم مسائل رو دیگه. تو ببین وظیفت چیه، من ببینم وظیفم چیه. شنوندگان ببینن وظیفه‌شون چیه. هر کدوم از ما تو نظام پیرامونی خودمون نگاه کنیم، نظام مسائل رو بشناسیم، نظام مسائل رو بشناسیم و بر اساس ظرفیتی که داریم، بر اساس توانی که داریم، بر اساس ابزاری که داریم همون مسائل رو حل کنیم. من حوزه پیرامونی خودم مسائل رو حل کنم، شما حوزه پیرامونی. این میشود اون جامعه سازی و جامعه پردازی که رهبری توی پنج مرحله تمدنی که مطرح میکنن، سومین مرحله مرحله جامعه پردازی، چهارمین مرحله مرحله جامعه پردازی است دیگه. یعنی همون، یعنی جامعه رو مسئولیت پذیر کنیم در قبال هم دیگه. این بهترین حضور شما چه راه حلی است که میتونیم برای برون رفت از این وضعیت داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای عاطف الرحمن صالحی، پژوهشگر فرهنگی. آقای احمدی، ما کمتر از شاید یکی دو دقیقه وقت داریم، اگر در جنبندی نکته داریم
فرمودید 10 دقیقه من زیاد پس صحبت کردم.
من یه چرخه تولید معنا رو فقط خدمت شنوندگان عزیز بگم. ببینید تولید معنا از کجا شکل میگیره، یه تصویر چطور ایجاد میشه، تحریف چطور از کجا شروع میشه، یه چرخه داره. اولش ایجاد مسئله است. با مثال توضیح میدم و تمام بحثم. توی راهکاری بحث مفصلی آقای صادق پیشنهاد میدم یه جلسه مفصلی بذارید در رابطه راهکارهای طبیعی.
بله.
جدا از مسائل کلیشه‌ای یه مقدار به طبیعت. چرا ما روایت نداریم؟ ما مشکلمون اینه، ما روایت نداریم. اونا روایت دارن، ما روایت نداریم. اونا شبکه مزامین دارن، ما شبکه مزامین تولید نکردیم. خیلی واضحه. به خاطر همین هیچ وقت نمیتونیم، زبانمون گویا نیست و ذهنمون برای دفاع از انقلاب فعال نیست. این مشکل در هنر هم هست. هنر تمام. یعنی مسئله اصلی انقلاب اسلامی الان هنره، نه هیچ کدوم از اینها. هنر وجود نداره لذا طبیعی صورت نمیگیره، که این یه بحث مفصل و پیچیده‌ای میخواد که مقدار تحقیق کنیم. لذا تو راهکارها دیگه من ریز نمیشم، فقط چرخه تولید معنا برای تعریف رو بگم. آمدن گفتند چند سال پیش، گفتند زنان در ایران شاد نیستند. این مسئله بود، بدون اینکه مستندی ارائه بدن گفتند زنان در ایران شاد نیستند. ببینید از کجا شروع میشه یه موزل اجتماعی. بعد تو تولید منا هیچ وقت به استناد و دلیل رو نمیارن، سری میرن سمت مقصر، برای اینکه از تو وقت این که تو فکر بکنی و بگیرن. مقصر این عدم شادی زنان در ایران کیه؟ مراجع تقلید، امت حزب الله، مسئولین فلان، یکی یکی مقصرها رو هم شمردن. قدم بعدی وارد این شدن که خب راهکار بدیم، یه سری به راهکار هم میدن. راهکار دو تا راهکار دادن، یک گفتن استادیوم ها رو برای زنا باز کنید، دو حجاب رو آزاد کنید، بالا گشت شاد رو جمع کنید. این راهکار شاد زیستن زنان در ایران بود که خیلی بار خیلی از اینها رو هم مسیح علی نژاد داشت میبرد، یعنی تو فضای مجازی یک تنه. اون اینم عجیبه خب در نوع خودش. بعد از اینکه این راهکارها داده شد باورپذیرش کردند. با گشت شاد برخورد نامناسب گشت شاد بود، دیدید گفتیم حجاب اجباری جواب نمیده. دو دختر آبی، دیدید گفتیم جواب نمیده. این وقتی باورپذیر شد، هشتگ شد و طرف خودسوزی کرد، تثبیت شد، معنا تولید شد. الان شما تا ابد میتونید از این شبکه مزامین تولید شده در این چرخه تولید معنا استفاده کنید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدی، سهیل احمدی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم که این به این برنامه ما گوش دادین. ما با یک قسمت دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما بودیم. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه، به همراه دو مهمان محترم عزیزمون که در استودیو حضور داشتن و همکارانم در اتاق فرمان. با همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
شبکه سایه ها رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو توجه می‌فرمایید. هفته دفاع مقدس رو می‌گذرونیم. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال پرخاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران بود. دفاع به ما آموخت که از خودباختگی تا خودیافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست. هر کسی که این راه را پیمود به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست یافت. دفاع مقدس و 8 ساله ایران زمین را به میهن اسلامی بدل کرد و چه گره های کور و سختی که در این سالها گشوده شد و چه خاکریز های رزم که در برابر کفر و استکبار برخاست. اینا که به آن سالها می اندیشیم، به خود می بالیم و بر بال فرشتگان عنایات خداوندی بوسه امتنان می زنیم. یاد و خاطری شهیدان آن روزهای فراموش ناشدنی گرامی با.
روایت ناتمام. شهید سید حسین علم الهدا
اینجا لشکر 6000 ایران مستقر بوده. حسین علم الهدا به همراه محمد رضا حکیم، به همراه حسن قدوسی و دیگر دوستانشون میشنون حرف امامشون رو که مگر جوانان اهواز مردن که اهواز سقوط بکنه. حسین علم الهدا 5 دی ماه وارد خوزستان میشن. بذارید من آخرین دست خط حسین علم الهدا برای شما بخونم. ببینید خدایا ساعت 1:33 در داخل سنگر هستم، من هستم و اسلحه و نهج البلاغه. خدایا تو شاهدی در این ساعت که برای تو چه میگویم.
من در سنگر هستم، در این خانه محبه، در این خانه ساکن و پرجوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان. امشب پاسدارم، ساعت 1:39 من به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتم. او با این آسمان پرستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. آیات جهاد را، شهادت، تقوا، ایمان، ایثار، اخلاص و عمل صالح همه را پیدا کنم و سنگر کلاس درسم باشد و میعادگاه ملاقاتم با خدا شود. سنگرم محرابم گردد، سنگرم خانه امیدم شود و قبله دومم گردد. از فردا حتما بیشتر قرآن خواهم خواند. روزها به فکر سربازان صدر اسلام و حماسه های آنها میافتم. جنگ بدر، غزوه احد، غزوه خندق، خیبر و تبوک، آنها چگونه جهاد کردند و ما چگونه می توانیم به آنها نزدیک شویم. در این اندیشم که قرآن درباره یاران پیامبر سخن می گوید، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. سید حسین علم الهدا.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه. هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه ای تربیت میکنه. هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه.
صدای تانک های اون طرف جاده به گوش می رسید. راه افتادیم. با اینکه می دونستیم امید برگشت نیست، ولی رسوندن RPG به علم الهدا ما رو مصمم به پیش می برد. به جاده که رسیدیم تونستیم تانک ها رو ببینیم. چشمم به حسین علم الهدا که افتاد، خستگی از تنم در اومد. RPG رو دوشش بود و پشت خاکریز دراز کشیده. تو امتداد خاکریز غیر از حسین حدود 10 نفر دیگه هنوز زنده بودن و از همه گروه همین 10 نفر باقی مونده بودن. تانکای سالم از کنار تانکای سوخته عبور می‌کردن و به طرف خاکریز علم الهدا پیش می‌رفتن. روزعلی که حسابی نگران شده بود، RPG از من گرفت و تانکا رو نشونه گرفت. دست روزعلی رو نگه داشتم و گفتم کمی دیگه صبر کن، شاید بچه‌ها برنامه‌ای داشته باشن. اونم قبول کرد. تانکا به حدود 50 متری خاکریز رسیده بودن که یک بار حسین از جاش بلند شد و نزدیک‌ترین تانک رو نشونه گرفت. گلوله درست به وسط تانک خورد و اونو به آتش کشید. غیر از حسین، 2 نفر دیگه که RPG داشتن، 2 تا تانک دیگر رو نشونه رفتن و هر 2 تا رو به آتش کشیدن. بقیه تانک‌ها سر جاشون وایسادن و ناگهان خاکریز رو به گلوله بستن. خاکریز یک پارچه دود شد و بعید بود کسی سالم مونده باشه. روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک رو نشونه گرفت. با اینکه فاصله کم بود، تانک رو از کار انداخت. قامت حسین دوباره از میون دود و گرد و غبار پشت خاکریز پیدا شد و یه تانک دیگه با گلوله حسین به آتش کشیده شد. حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله رو رها کرد. 3 تا تانک باقی مونده تو یه زمان به طرف حسین شلیک کردن. گلوله ها خاکریزش رو به هوا بردن. گرد و خاک کمی فرو نشست. تونستیم اول RPG و بعدش حسین رو ببینیم. جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش رو پوشنده بود. یکی از تانک‌ها به چند متری حسین رسیده بود و میرفت که از روی پیکر حسین عبور کنه.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.